مرتضا خشکید لبایت چرا کو ساقی آب آورم ای عشقم ای آرام شب بار غمت را می کشم
بار غمت را می کشم
ای مهر من ای ماه من از کودکی همراه من بشنو برادر آه من رحمی نما بر خواهرم تنها دل غمی گوید به آوای حزین خواهر ز غصه این چنین قربان جسم بی سرم بر گرد جسم اطهرت آید صدای مادرت تنها کنار پیکرت بیچار ما غنده
تاریخ نشون میده که ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی جامعه اسلامی بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دلایل متعددی دچار آفت انحراف شد. آفت‌هایی چون تحریف باورهای دینی و بازگشت به باورهای جاهلی، فراموش کردن سیره پیامبر، میل به اشرافیت و ثروت اندوزی و فساد و بی‌عدالتی که از جمله مسائل دردناک و آسیب‌های عمده اجتماعی بود که امام حسین علیه السلام برای نجات امت اسلامی از سراشیبی سقوط تلاش گسترده‌ای را در این راستا آغاز کرد. گرچه روند تغییرات اخلاقی و بروز ناهنجاری های اجتماعی از زمان رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شروع شده بود، ولی به واقع مفهوم انحراف جامعه مسلمین از ارزش های اسلامی در عصر امام حسین علیه السلام ابعاد گسترده تری به خودش گرفت و همین دگرگونی ها و انحرافات بود که ابا عبدالله علیه السلام رو برون داشت تا علیه همه این ناهنجاری ها قیام کنه، قیامی که محور اون اصلاح امت پیامبر و امر به معروف و نهی از منکر بود. در همچین شرایطی بود که امام حسین علیه السلام فرمودند مردم نمی بینید که به حق عمل نمی شود و کسی از باطل روی گردانید. هرچه دلیل اون همه تغییر و دگرگونی در جامعه اسلامی موارد بسیاری بود، اما چیزی که مهم به نظر میرسه اینه که مردم رفته رفته از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و روش و منش اون دور شدند و مسیر هدایت رو گم کردند. اونها شیفته اشرافگرایی شدند و همین مسئله فساد رو در بین اونها زیاد کرد. با رواج فساد و میل به قدرت طلبی هر ذلتی رو برای رسیدن به مقاصدشون پذیرفتن و تسلیم حکام منحرف شدند و کار به جایی رسید که برای دستیابی به ثروت اون هم از هر راهی ارزش‌ها رو کنار گذاشتن و این گونه بود که کلام حق دیگه در اونها اثر نمی‌کرد، چنان که امام حسین علیه السلام در بیان همین نکته خطاب به اون مردم سست ایمان فرمودند: در اثر هدایا و غذاهای حرامی که به شما رسیده و لقمه های نامشروعی که شکمهایتون از آن انباشته شده، صدای حق را نمی‌شنوید و خدا این چنین بر دلهایتان مهر زده است.
جناب حجت الاسلام معتمدی سلام، خوش آمدید، تسلیت ایام بفضیل باشید. از جناب بنده
از الله حضورنا و اجرکم به مصابنا بالحسین تسلیت از میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز. باشد که انشاءالله این عرض ادب ها و خاکساری ها و توسلات به حضرت عبدالله و یاران با وفاشون هم مایه های رضایتمندی مادر مکرمشون حضرت صدیقه اطهر و همچنین رضایتمندی قلب مبارک حضرت صاحب باشد انشاءالله.
جناب حجت الاسلام معتمدی، ما با مردمی که هم نوا با مهتاب رو همراهی میکنند، چه چیزی باعث شد که آحاد مردم کوفه از یاری رساندن به سید الشهدا علیه السلام خودداری بکنن و حتی برن در صف دشمنان هم قرار بگیرن؟ من به آحاد مردم کوفه اشاره کردم. میدانیم که در بین این حالا کلیت مردم کوفه بخشی از خواص بودن، بخشی عوام بودن، و این رو لطفا برای ما باز بفرمایید اگر بخوایم وارد این ماجرا بشیم. به عنوان مثال خواص چرا دوری کردند از حضرت سید الشهدا علیه السلام و حاضر نشدن که ایشون رو همراهی کنن؟
مستزدید یکی از برکات بحث در خصوص عاشورا مسئله عبرتگیری از عاشوراست و درست دقیقا همین موضوع مردم شناسی مردم کوفه و علاقایده تصمیماتی که در سر زنگاه ها باید بگیرند و نمیگیرند. سرکار خانم هاشمی، ببینید در جامعه اسلامی وقتی دو طبقه آحاد جامعه، توده های عامی مردم و همچنین خواص بحث میشه، رهبران جامعه، در هر دوره ما این تصمیم بندی سنایی رو داریم: توده های عامی، توده های خواص جامعه. خواص جامعه اونهایی که نقش لیدر رو ایفا میکنن، نقش رهبری و راهبری مردم رو ایفا میکنن. حالا در اون موقع مثلا رؤسای قبیله یکی از شخصیت های مهم است، قراء قرآن جایگاه مهمی دارن، مفسرین قرآن جایگاه مهمی دارن، افرادی که نقش استاندار و یا والی اون منطقه رو به عهده میگیرن اینا نقش جدی ایفا میکنن و هر کسی که به نوعی قدرت و پول دستش هست به نوعی مردم دور او جمع میشوند و هر شنوی دارن. اینو جزء خواص جامعه. اینکه جامعه خواصشون چرا همراهی نمیکنن با آقای امام حسین علیه السلام، بخشش برمیگرده به تغییر زائقه است که از زمان خلیفه سوم آغاز میشه. ببینید الحق و الانصاف در خلیفه اول و دوم ما این رختخواش های مالی و از بیت المال رو که در خلیفه سوم داشتیم نداشتیم. مخصوصا عمر بن خطاب مثلا فرزندشون یه با میاد نقدی میکنه در نوع هزینه کرده به در که خیلی دارن زاهدانه هزینه میکنن، خب تنبیه میکنن فرزندشون رو که در خصوص هزینه کرده اموال بیت المال باید خیلی دقت داشت. اما وقتی میرسه به زمان عثمان و خلیفه سوم ما میبینیم رختخواش جامعه بسیار زیاده. مثلا در یک بخشی مالیات منطقه آفریقا وقتی میاد به خزانه داری مدینه کلن هدیه میکنن به داماد خودشون. این نوع پولها، حالا اعداد و ارقامش در تاریخ بسیار متنوع ذکر شده و همچنین گاهی اوقات شخصیت هایی مثل زبیر، مثل طلحه که اینها بالاخره پای رکاب حضرت رسول بودند و جایگاهشون، جایگاه کاریزماتیکی داشتند، خیلی جایگاه مهم نیست. اینا میبینیم تا وقتی که آقا رسول خدا از دنیا میران، میان مردم حمله ور میشن به خانه آقا امیرالمومنین که حضرت امیر رو به زور ببرن برای بیعت با خلیفه اول، زبه شمشیر میکشه در دفاع از حضرت امیر و خب خیشاونده نسبی هم دارن، پسر خاله حضرت امیر است و حتی انقدر حضرت زهرا زبه رو قبول دارن که در وصیتشون به آقا امیرالمومنین میفهمد پسرمو اگر نمیتوانی اجرا کنی بدم زبه اجرا کند. اینقدر مهم است. ولی خب زبید به مرور زمان آرام 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 مخصوصا در جریان خلیفه سوم اینقدر این اموال بیت المال به رایگان و به تاراج میاد در زندگی این شخص ذائقه‌اش عوض میشه.
یه نکته رو اینجا برای ما باز بکنید، در خلال صحبتاتون از تغییر ذائقه دارید صحبت میکنید و روند این تغییر اتفاق افتادن، اینها عمد نیست به اشتباهه، درسته؟ یعنی من میخوام بیاریم امروزیش هم بکنید برای ما. اگر چنین اموالی به دست هر کسی در هر دوره و زمانی برسد و با اینها زندگی بکنه و بهشون خوب بگیره، عادت بکنه، اون ذائقه رو اصلا ذاتن عوض میکنه، یا اینکه نه مثلا کسی مثل زبر میدانست ولی با اینکه آگاه بود و آگاهی داشت عمدن عناد میورزید و به دنبال دنیا طلبی خودش بود، یا اینکه نه دیگه اصلا اینقدر مسخ شده بود در واقع دوچار اشتباه شده بود که اصلا خودش هم نمیدانست داره به خطا میره.
ببینید اون قسمت اولتون مورد نظر ماست، این پول این ویژگی رو دارد، این پول های نامشروع یعنی پول نامشروع دانسته یا ندانسته وقتی میاد تو زندگی انسان تغییر ذائقه ایجاد
میکنه،
پناه بر خدا. یعنی اگر مخصوصا که جامعه واسهش دیگه خیلی مهم نباشه حلال حرام، حلال حرام وقتی رعایت نشود عملا مخلوط و مخصوصا که خب انسان ها میفهمن که آقا این پولی که الان من دارم در میارم این انصاف نیست، این حرام است، این حلالیت توش نیست،
حداقل این که اولش دانسته میاد و دیگه اثرش خودشون
بعدش اثرش ذائقه که عوض شد انسان عادت میکنه به این پول. بعد حالا یهو آقا امیرالمومنین بعد از 25 سال خانشی میاد حکومت رو میگیره دستش، بعد میگه این پولا رو پس بدید، حاضر نیستن پس بدن. چرا؟ چون با این پول جایگاه اجتماعی پیدا کردن. مثلا وقتی به زبیر میگه حتی اگر شما مهریه زنانتون شده باشه باید برگردونید، چون مستظر در زمان همون اوایل اسلام و اعراب در هنگام ازدواج و خواندن عقد مهریه رو فی المجلس میدادند، یعنی پول داده میشد به همسرانش. حضرت میفهمید این پولای نامشروع اگر رفته باشه دست همسرانتون اونا رو من برمیگردونم. خب این ذائقه عوض شده، این جایگاه اجتماعی هم که با این پول ها به دست اومده، لینک هایی که بسته شده، یک گروه ها و افراد مختلفی که به واسطه این دارا بودن با انسان تعامل میکنند و میان میرن، شما یهو میخواهید اینها رو همه رو یهو ازشون بگیرید، این بر نمیتابه. و طبیعتا این پول ها فقط نمیاد که استفاده بشه، این پول ها میاد که باقی بمونه، تبدیل به رسانه میشه، شبنامه میشه، همه چیز میشه، برای بقای خودش دست بر نمیداره، به هر کاری تن میدهد. در صورت جامعه ذائقهش به واسطه این پول ها، جامعه خواص، جامعه خواص آرام آرام ذائقهشون تغییر پیدا میکنه، بعد میاد جلو. مثلا شما ببینید سعد ابی وقاص، سعد ابی وقاص فاتح بزرگی است برای جهان عرب و خب ایران رو هم، سامانیان رو ناگفته نماند که ساسانیان رو هم همین سعد ابی وقاص شکست داد، جایگاهش خیلی مهمه. و البته وقتی میرسه پاره بیعت به امیرالمومنین میگه من با این درگیری ها کاری ندارم، یعنی بین معاویه و بین حضرت امیر فرق قائل نمیشه، فقط درگیری قدرت میپندارد، در حالی که حق کجاست باطل کجاست اینو دیگه نمیبینه، واقعا نمیبینه، یعنی عینک دیگه نمیذاره،
چشمان انقدر گرفته میشه
دیگه
حق
رو نمیبینه.
بعد
جالب اینجاست که همین آدمی که حق رو نمیبینه، بعد پسرش عمر سعد میاد واقعی کربلا رو رقم میزنه. چند سال طول میکشه؟ حضرت رسول سال 11 از دنیا رفتن، درست. کربلا در سال 61 قمری، 50 سال در طول این 50 سال آرام 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 نسل اول، نسل دوم، نسل سوم یه کاری انجام میده که ریشه یابی میکنیم، میبینیم در میگرده به این پول ها. حالا اگر وقت داریم من ادامه بدم برسونم به یک بخش بعدیش.
بسیار عالی، بله، فرصت که حتما برای در واقع نتیجه گیری از بحثی که با شما آغاز کردیم در اختیارتون قرار خواهیم داد. تا پایان برنامه در دو بخش دیگه فکر می‌کنم با جناب حجت الاسلام معتمدی راجع به همین ماجرا گفتگو خواهیم کرد. از شما دعوت می‌کنم که توی بخش‌های بعدی هم شنونده این قصه باشید تا در نهایت ان شاءالله که بتونیم بهره خوب ببریم، نتیجه خوب بگیریم از این ماجرا.
نامی سر بسمی تا آلا سر بلند مرتبه پیکر بلند بالا سر فقط به تربت اعلا سجد خواهم کرد
که بنده تو نخواهد گذاشت هر جا سر به نام نامی سر بسم ای تعالی سر بلند مرتبه پیکر بلند بالا سر فقط به تربت اعلی سجده خواهم کرد که بنده تو نخواهد گذاشت هر جا سر قسم به معنی لا یمکن الفرار از عشق که پر شده است جهان از حسین سر تا سر نگاه کن به زمین ما رأیت الا تن به آسمان بنگر ما رأیت الا سر
ما رأیت الا سر ما رأیت الا سر
سری که گفت من از اشتیاق لبریزم به سرسرای خداوند میروم با سر هر آنچه رنگ تعلق مباد بر بدنم مباد جامه مبادا کفن مبادا سر سری که با خودش آورد بهترین ها را که یک به یک همه بودند سروران را سر زهیر گفت حسینا بخواه از ما جان حبیب گفت حبیبا بگیر از ما سر سپس به معرکه آبس اجننی گویان درید پیرهن از شوق و زد به صحرا سر بنازم ام وهب را بنازم ام وهب را به پاره تن گفت برو به معرکه با سر ولی میا با سر به حال غلامش به آرزوش رسید گذاشت آخر سر روی پای مولا سر چنان که یک تن دیگر به آرزوش رسید به روی چادر زهرا گذاشت سقا سر در این قصیده ولی آن که حسن مطلع شد همان سریست که برده برای لیلا سر سری که احمد و محمود بود سر تا پا همان سری که خداوند بود پا تا سر پسر به کوری چشمان فتنه کاری کرد پر از علی شود آغوش دشت سر تا سر امام غرق به خون بود و زیر لب می گفت به پیشگاه تو آوردم خدایا سر میان خاک کلام خدا مقطع شد میان خاک الف لام میم تا ها سر
تا نعل تازه سر حروف اطهر قرآن و نعل تازه است چه خوب شد که نبوده است بر بدنها سر بر بدنها سر درکت نماز بالا سر
خیلی سپاسگزارم که برنامه ویژه برنامه همنوا با مهتاب رو همراهی میکنید با پیام هاتون با تلفن هاتون و با شنیدن این برنامه. خانم مهتاب علی نژاد چه زیبا برامون پیام دادن، التماس دعا گفتن و گفتن به نظر بنده دلیل همراه نشدن کوفیان فقط منفعت طلبیشون بوده. خیلی متشکرم. باز هم پیام داشتیم و گفتن که امام حسین علیه السلام از ستم کردن بر کسی که یاوری جز خدا ندارد بپرهیز. آقای وحید سرلک از آبادان این رو برامون نوشتن. خیلی ممنونم، انشالله که عزاداریاتون قبول باشه. حتما توی خلال صحبتی که با جناب حجت الاسلام معتمدی باز هم خواهیم داشت، صحبت‌های شما و دلایلی رو که گفتید مورد بررسی قرار میدیم و به گفتگو میگذاریم. اما الان ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای اسماعیلی گزارشگر برنامه. باری دیگر ببینیم که الان کجای شهر هستند و در کدام یک از مجالس عزاداری. آقای اسماعیلی سلام.
خانم هاشمی مجدداً عرض سلام دارم و سپاس که این فرصت رو به من دادید تا از این شور حسینی در شهرمون برای شما گفتگوهای رو با شهروندان داشته باشم. جداً این چه شورش است که در خلق عالم است؟ باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است؟ در خدمت یکی از قاریان بین المللی قرآن هستیم و عرض سلام دارم خدمتشون، همچنین عرض تسلیت.
در کشور دل ما فرمانروا حسین است، آن که گره گشاید از کار ما حسین است. عرض سلام و عرض تسلیت دارم خدمت همه شنوندگان عزیزمون در رادیو تهران، پر مخاطب ترین رادیو در کشور که از اقصی نقاط کشور و حتی شاید از کشورهای دیگه هم مخاطب زیادی داشته باشن. عرض سلام دارم و تشکر میکنم. حسینیه آذرشهری ها از سال 1320 تأسیس شده، به یکی از هیئت های قدیمی تهران محسوب میشه و امسال هم محرم ما با شور و حال بیشتری در حال برگزاری هست.
خب خانم هاشمی شنوندگان محترم، ما در خدمت یکی از قاریان بین المللی قرآن مجید هستیم که ضمن این که اینجا در عزاداری شرکت کردن این افتخار هم دارن که لباس سیاه که پوشیدن مدالی بر سینه دارن که روش نوشته من نوکر حسین هستم، حاج آقا وحید جعفرزاده. آیه جعفرزاده، میگیم که لبیک یا حسین و میخوایم رهرو راهش باشید. چی میشه که در طی دوران از این لبیک گفتن ها میگیم پیش میاد اما در میانه راه همراه نمیشیم و امام و رهبرمون رو تنها میگذاریم؟ زمان زیادی از همراهی با بولای متقیان نگذشت که ادعی شدن مقابل در مقابل فرزندشون ایستادن.
قطعا همونطوری که مقام معظم رهبری هم در بیشتر سخنرانیشون به این مطلب اشاره کردن، بصیرت اولین مدال پیروان اهل بیت هست. یعنی کسانی که میخوان همیشه و تا آخر و تا ابد با اهل بیت باشن باید بصیرت داشته باشن. اگر بصیرت نباشه متاسفانه همون اتفاقی میفته که برای آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام نامه نوشتن، چندین هزار نفر نامه نوشتن که بیان و در خدمت ایشون باشن، اما به علت اینکه بصیرت نداشتن، بینش خوب نداشتن، پیرو راستین نبودن و سیره اهل بیت رو نمی‌دونستن، متأسفانه از راه به بیراهه رفتن.
حالا در ارتباط با این بصیرت که شما اشاره داشتین، پیامبر گرامی اشاره دارن که من دو چیز رو نزد شما به امانت می‌گذارم، قرآن و عزت. و شما چون قاری قرآن هستید بگید که در ارتباط با قرآن ما چگونه می‌تونیم بصیرت افزایی داشته باشیم؟
بله، اصلا اونهایی که پیامبر فرمودن، اونهایی که قرآن دارن چه ندارن و اونهایی که قرآن ندارن چه دارن؟ قطعا پیامبر که این رو فرموده، قرآن و اهل بیت لازم و ملزوم همدیگه هستن. اگر ما فقط اهل بیت داشته باشیم فایده نداره، یا اگر فقط قرآن داشته باشیم، قرآن باید معلم داشته باشه و معلمش اهل بیت هم. قرآنهای ناطق ما اهل بیت هستن و ما باید آموزه های دینی رو از قرآن و از طریق در واقع تفسیرگویان اون که اهل بیت باشن، که فرمود ایشیه، پیروی کن از راه او که زیرا در خط سرخ اسلام نور الهدا حسین است.
خب درود بر شما و امیدواریم که عزاداری های هممون مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیره. میخوام یک دعا داشته باشیم برای عزیزانی که در بستر بیماری هستن یا گره در زندگیشون دارن و احتمال
شفای خیر نصیب آمون.
بهترین جا و بهترین مکان و بهترین لحظه ها دهه محرم هست که خیلی ها در این روزها در این ساعات حاجت خودشون رو میگیرن. ما که الحمدلله نزدیکترین هستیم انشاءالله به اهل بیت، حتی اقلیت های دینی میان شفای خودشون رو میگیرن، مسیحی ها، زرتشتی ها از همه جای دنیا میان و حاجت خودشون رو میگیرن. من از خدا میخوام که خدا به احترام آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام به روضه ها یا ابو عبدالله حسین علیه السلام همه عزیزانمون، هموطنانمون و همه عزاداران حسینی در هر نقطه از کره زمین هستن، هر حاجتی دارن به احترام آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام برآورده بخیر شود انشاءالله.
انشاءالله الهی آمین. خانم هاشمی از شما سپاسگزاری میکنم و از اینکه باز در خدمت شما بودم باعث افتخار من هست.
خواهش میکنم.
حاج آقا جعفرزاده از شما هم سپاسگزاری میکنم.
بله من از سرکار خانم هاشمی هم که زحمت میکشن و این ارتباط ها رو برقرار میکنن ممنونیم. خدا انشاءالله به احترام آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام به شما هر چه که در دل دارید خدا انشاءالله عنایت بفرمایید.
ارزنده طلایی و بیبدیلی رو اشاره کردید. ثروت نداشتن یقین، تشخیص حق و باطل و همه اینها نکاتی بود که اشاره شد. حاج آقا معتمدی ما باز در خدمت شما هستیم و میخواییم گفتگو رو ادامه بدیم. بعد نیست که با همین ماجرا شروع بکنیم. من یه اشاره خیلی کوتاه داشته باشم. بخش قبلی صحبتمون درباره خواص صحبت کردید و اینکه چرا حاضر نشدن با سید الشهدا همراهی بکنن شنیدیم، اما به عوام هم اشاره کردید، مردم شناسی و این تغییر ذائقه و اینکه حالا دخیل بفرمایید این صحبتایی که دوست عزیز شنونده ما داشتن به ثروت، به نداشتن یقین و اینکه نتونیم یه وقتی حق و باطل رو درست از هم تشخیص بدیم و این نگرانی که واقعا تو این ایام شاید توی سخنرانی ها به دل همه ما میفته. اگر نتوانیم درست تشخیص بدیم ما هم میشویم از همانها که رو گرداندن از حق. چه باید کرد؟
سرکار خانم هاشمی ببینید درسته ها، مثلا ثروت و عدم تشخیص درست از حق از باطل همیشه یه دوران بوده دیگه. مگه میشه بالاخره خواص و عوام، فرق عوام و خواص همین است که درست نمیتوانند تشخیص بدن دیگه. اگر میخوایم درست تشخیص بدیم باید رهبر انتخاب بکنیم، بگیم آقا من خوب نمیفهمم، تو بگو من چیکار بکنم، چون اگه من میدونستم که خودم جزء خواص میشدم دیگه.
خب این رهبر رو باید درست انتخاب
کنیم. یعنی یکی از نکات خیلی مهم است که آقا شما خواصتون رو کی انتخاب میکنید؟ یه بار خواصتون آقای امام حسین انتخاب میکنید، یه بار خواصتون رو یزید انتخاب میکنید. اینجاست که چه چیزهایی باعث شده است که من خواص رو درست انتخاب نمیکنم دوباره مطرح میشه.
من ظرافت احتیاج
بسیار زیاد، واقعا بسیار زیاد، اصلا قابل شوخی نیست. سعادت و شباب
اما یک سری چیزهایی رو مثلا شما تیتروار هم گفتید، خیلی هم میدونیم هممون، مثلا مال حرام بحب. این باشه، این ظرافت و اینا همه میره کنار دیگه.
عرض میکنم ببینید واقعیت شو بخواهید، بالاخره اگر من این وظیفه خودم رو در لقمم درست اجرا نکنم، درست در کسب خودم دقت نکنم، در تشخیص خواص من دچار مشکل میشم. این اثر وضعی مال حرامه. ببینید یکی از مشکلاتی که در خواص بود که این غافل شدیم، یعنی خیلی مهم است برای بقای خودشون خواص، یک 100 سال اول حکومت اسلامی ما مواجهیم با یک پدیده بسیار خطرناک و اونم عدم ثبت و ضبط فرمایشات حضرت رسول. یعنی اجازه نمیدن که فرمایشات حضرت رسول به عنوان مانیفست تمدن اسلامی طراحی بشه و ثبت بشه. هرچی هست مردم فقط به صورت شفاهی و سینه به سینه به همدیگر میگوین. آیا مدون بشه؟ وقتی این تدوین میشه گروه ها و نسل های بعدی میان اینو آنالیز میکنن و سندیت میدن. 100 سال اول ممنوعیت ثبت حدیث ما داریم. یعنی بزرگترین جنایت و حالا اینا 100 سال تموم میشه، خلفای بعدی که میان میگن آقا ما دوچار مشکل مثلا زمان معاویه، یا آقا ما مشکل ایجاد بکنیم چیکار بکنیم؟